بله در برابر دولت مدرن هم بنده احساس تکلیف میکنم، صرف این که بنده تکلیف مکلفم این دلیل بر عبودیت. یک مسئله مهمی رو ما داشتیم به نام مسئله جنگ و تعیین تکلیف اسیران جنگی رو، شما دو راه بیشتر ندارید، یا اینکه بیاری در داخل به جامعه و ببری داخل زندان ها، یا اینکه آنچنان که اسلام میگوید اسیر جنگی رو میاد داخل جامعه اسلامی، در داخل خانواده میرفتند اسیران به تعبیر کسانی که آمدن در دوره صفویه که مثلا هنوز بردهداری در ایران بود، ایران رو بهشت بردگان توصیف کردند. و مسئله پیشگیری بوده، یعنی دو طرف دعوا قبل از اینکه اقدام به جنگ بکنند به این میاندیشیدن که اگر ما رفتیم و جنگ مغلوب شد ما آزادیمون رو از دست خواهیم داد، بنابراین اساسا از جنگ تا حدود زیادی اجتناب میکردند و یک عامل پیشگیری بوده.
اجازه بدین من برگردم با آقای جلال تهرانی، البته از شما سوالی پرسیدم که میتونیم در مورد پاسخ اون باز با هم صحبت بکنیم. آقای جلال تهرانی، آقای نیکائین صحبت کردن در مورد اینکه آزاد کردن بردگان خودش به عنوان یک امر مثبت ازش صحبت کردن، آیا با مجموعه ارزش‌های اخلاقی انسان امروز میشه از اینکه اساساً آزادی یک انسان رو شما گناهی بکنید، بعد به این ترتیب یعنی خرید و فروش آزادی یک انسان رو برای مثلا رهایی از عذاب وجدان خودتون قرار بدید، یا حتی برای ممانعت از جنگ؟ یعنی بحث اینجا آزادی یک فرد انسانیه و من اون سوال رو با شما هم تکرار میکنم که به نظر میرسه که بردهداری نوعی اهمیت اقتصادی، سیاسی و حتی برتری جویی مذهبی توش بوده. شما چه پاسخی در مورد این خواهید داد؟
خب ما وقتی که در آیین بردهداری یا در واقع در احکام بردهداری نگاه میکنیم، فرزند برده برده است، بعد این بردگی در مورد نامسلمان ها اطلاق میشه علل عموم، بنابراین این تبعیض ها درش وجود داره. ما یک چیزی رو که بعد اینجا روشن بکنیم اینه که از چه دیدی داریم به اسلام نگاه میکنیم. آیا اسلام رو یک دین رهایی بخش و آزاد کننده ی انسان میدونیم، اونطور که در اوائل کار در صدر اسلام تر شده بحث عدالت هستم بوده؟ ببینید من این رو اشاره کردم، آقای نیکائین جواب ندادن. اینکه به طور کلی فرد بتونه از قبیله خودش بیاد بیرون و در سلسله مراتب قبیله خودش نباشه و در واقع قبایل با هم برابر باشن، ارتباط بین قبیله‌ای وجود داشته باشه، ارتباط ازدواج بین قبیله‌های مختلف وجود داشته باشه، اینها از سنت شکنی‌ها و آوردن و تأسیس و انشاء سنت‌های جدید بود که توسط پیامبر اسلام انجام شده. چطور بردهداری در اینجا در اولویت قرار نگرفته؟ و اگر انسان‌ها همه برابر هستند و تفاوت انسان‌ها در تقواشون هستش، اینها به هر حال یه اصول کلی هستش دیگه که صحبت شده. خب چه شکلی این تناقض رو پیامبر اسلام یا بعد از او حل کردن؟ امروز ما وقتی که داریم به اسلام نگاه می‌کنیم، آیا این رو باید یک دینی بدانیم که ازلی و ابدی یه سری احکام با ارزش و همیشه معتبر داره، یا نه ما میتونیم یه بخشایی رو بندازیم دور؟ چون اشاره کردن که در قرن نیمه قرن 17 هم یا مثلا در آمریکا در قرن 19 هم بردهداری لغو شده، خب پس به این ترتیب ما میتونیم یه سری احکام اسلام رو بندازیم دور؟
قبل از اینکه برگردیم با آقای میکائیل، میخوام که به موضوع بردگان زن هم اشاره بکنیم. بردگان زن حتی برای ارائه خدمات جنسی به صاحبانشون هم به کار گرفته می شدن و این در قرآن هم مجوز داره. در این مورد چه میشه گفت؟
من اتفاقا میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که من وقتی که تعمیم دادم مفهوم بردگی رو و آقای نیکائین گفتن که نگاه رمانتیکی هستش، من چنین برداشتی ندارم. بردگی اگر به معنای یک مملوک هستش، یعنی مال یملک شماست و شما صاحب اون هستید، این یک بحث هست و حتی در همین زمینه هم شما میتونید تعمیم بدید به زنان، نه صرفا زنانی که کنیز هستن به معنای متعارفش برده محسوب میشن یا به معنای احکامیش برده محسوب میشن، بلکه اصلا از مفهوم برده، یعنی انسانی که آزاد نیست، مختار نیست و باید به کسی جواب بده، این رو به طور کلی در مورد جنس زن در کلیتش در اسلام میبینیم. از دید امروز ما اینکه یک زن باید مجبور باشه به خاطر باورهاش حجاب بر سر داشته باشه یک رذیلت اخلاقیه، حتی اگر به خاطر باورهاش باشه. این رو اشاره میکنم چون میگن که خب باور رو خودش اختیار کرده، بنابراین محدود شده. اشاره میکنم به بحثایی که فیلسوفان اخلاق و همینطور فیلسوفان سیاسی طرح میکنن، از جمله مثلا آیزای برلین در 4 مقاله آزادیش رو طرح میکنه، میگه اگر یک فردی پارانویا داشته باشه، یعنی دچار سوء ظن باشه، او هم آزاد نیست، انسان آزاد نیست، هرچند که این آزادی خودش از خودش سلب کرده.
همینجا میگم نگاه رمانتیک. خیلی خب، کسی که الان پارانویا داره چیکارش کنیم؟ بیایم به زور به اون بگیم آقا نداشته، یعنی چیزی رو بر او تحمیل کنیم؟ به هر حال آزادی اراده و آزادی انتخاب رو پذیرفتی مورد توافقه. این فرض بفرمایید اونی که خودش داوطلبانه تصمیم گرفته تحمیل کنه، از دیدگاه شما یک انسان روانی، یک انسان مبتلا به پارانویا یا هر یا فوبیا یا هر دلیل دیگری.
اون یک مثال بود آقای نیکایی، فقط یک مثال.
دقیقاً نگاه رمانتیک همینجا شکل میگیره، اینکه همه انسان‌ها یکسان، بدون توجه به اینکه آقای اوریج انسان‌ها روابط اینها بسیار پیچیده‌تر از این است که فقط در یک کلمه به نام آزادی، اونم آزادی به معنای قرن 21، اونم آزادی به معنایی که در سال 2018، اونم آزادی به معنایی که در 30 اکتبر 2018 شکل گرفت، مفهومی که روزانه داره ایوالو میشه، تابوهایی که روزانه داره شکنه رو، همینها رو یک تونل زمان، یک ماشین زمان میزنیم، میبریم 1400 سال قبل محمد و آیین محمد رو با همین معیارهای 30 اکتبر 2018 فکر میکنیم جهان شمول، زمان شمول، مکان شموله، که بنده واقع‌گرا رو از جناب جلالی تهرانی سوره رئالیست در سیاست جدا میکنه. محمد در فرزند زمانه خودشه، بنده نمیگم احکامش دور ریخته بشه، اصلا فرض میکنم در همین دنیای امروز ما بر اساس تعریفی که اداره کنترل و مبارزه با قاچاق انسان تو وزارت خارجه آمریکا به شما میده، ما امروز در دنیا 45 میلیون 800 هزار نفر برده داریم به عنوان اصلا مفهومی به نام بردهداری مدرن شکل گرفته. بنابراین اینقدر جا افتاده این که این سنت که حتی شما آفیشالی روی ورق با کنوانسیون های مختلف با سازمان ملل به ضرب و زور هم برش دارید، در عمل و به صورت زیرزمینی وجود داره.
من برمیگردم به شما آقای جلالی تهرانی. از جمله نکاتی که آقای نیکایی مطرح کردن، در حقیقت موضوع و آنچه که در شریعت اسلام هم میبینیم، چگونگی برخورد با بردگان و رعایت حقوق بردگان. آیا مسئله اینه که چگونه با بردگان برخورد بشه، یا اصلا مسئله اینه که چگونه به خودش انسانی اجازه بده که دیگری رو برده کنه؟ و به هر حال بردهداری وجود داشته در دین اسلام. آقای نیکاین هم اشاره کردن که مثلا در آمریکا وجود داشته و منسوخ شده. هیچ وقت تلاشی برای منسوخ شدن این امر در شریعت اسلام نمیبینیم که شده باشه.
بله، من ابتدا دیدم که آقای نیکاین از یک لیبلیزم یا برچسب زنی استفاده کردن که متوجه نشدم مصادیقش چیه، که خودشون رو واقع‌گرا نامیدن و من رو سوررئالیست سیاسی. دو سه تا نکته دیگه هم داشتن، کنم از بردهداری مدرن صحبت کردن. 45 میلیون ما برده مدرن داریم، قانونی نیست، غیر قانونیه. ما در مجازات اعدام هم همین حرف رو میزنیم، میگیم که مجازات اعدام غلط هستش به خاطر اینکه داری به صورت قانونی یک انسان رو میکشی، ولی خب آدم های جنایتکار انسان خواهند کشت. بحث قانون هستش که آیا ما این رو به عنوان یه قانون یا مبنای اخلاقی میپذیریم یا نمیپذیریم. و مسئله آخر که در واقع مرکز اصلی صحبت با آقای نیکاین هست، اینه که ایشون میگه که آن چیزی که 1400 سال پیش آمده رو نمیشه با دنیای معاصر مقایسه کرد و با مثلا 31 اکتبر 2018. من سوالم این هستش که ایشون مسلمان هستن در 31 اکتبر 2018، ایشون چه شکلی به این منابع اخلاقی، احکامی و شرعی اسلام نگاه میکنه؟ اگر محمد رو ما در ضعف زمانی خودش بشناسیم و بگیم که قائل به زمان خودش بود، که اصلا بحث دیگریست، چه شکلی میشه دیگه تأسی کرد به اسلام؟ من میگم که اخلاقیات من بر مبنای درک من از روز تغییر میکنه. من تا 10 سال پیش چیزی به عنوان اخلاق، به عنوان حقوق حیوانات نمیشناختم. تا مثلا 15 سال پیش چیزی به عنوان حقوق دگرباشان جنسی نمیشناختم. این مسئله رو چجوری میشه حل کرد؟ با اسلامی که یک منبع به هر حال ثابت هستش و فرامینش و تمام ارزش هایی که طرح شده از ابتدا طرح شده.
آینه کنم، من خواهش میکنم که در پاسخ به این سوال بحثتون رو کلن جمع‌بندی هم بفرمایید.
وقتی میگیم ارزش یعنی که شما بگید این کار و این فعل یک فعل اخلاقی است. آیا اسلام هیچ جا گفته فعل بردهداری فعل اخلاقی است؟ پس به آن وقتی میگیم فعل اخلاقی یعنی تجویز میکنیم، یعنی باید بهش مبادرت کنید. شما وقتی میگیم ارزش، وقتی میگیم ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های ثابتن، ارزشی که از اون کلمات واژه‌ای است که وقتی صحبت میگیم یا یک درک سورئالیستی و اصرار میکنم سورئالیستی ازش داریم که ارزش قرن 21 و قرن 14 و قرن قرون اولیه میلادی همه با هم یکی بوده، یه جا بوده. و بعد هم ارزش رو وقتی میگیم هر چی از اسلام صادر بشه، هر چی در مجموعه تاریخ اسلام و فقه اسلام و همه اینها هست، همه اینا توش ارزشه، صرف نظر از این که این یک راه برون رفت از یک بحران موقت بوده. اصلا جای ما توصیه به برده گرفتن که نداریم که کلمه ارزش رو باز از بین کلمات که جامعه جاری استفاده میکنن برمیدارم و بروش تاکید میکنن. مسلمانان به چشم ارزش بهش نگاه نمیکردن، کما این که وقتی در آمریکا میخواد بر بیفته بعد از خونریزی بر میفته، ولی در هیچ کشور اسلامی بردهداری با خونریزی بر نمیفته، چون ارزش نیست. در شأن بنده از شأن ایشون از لیبل زدن استفاده کنم. اما بحث وقتی میگیم ارزش، وقتی میگیم اخلاق، تجویز اخلاقی، وقتی شما میفرمایید، وقتی شما میفرمایید 10 سال قبل من قائل به حقوق حیوانات نبودم الان قائل میشم، بحث من دقیقاً همینه. آیا مثلا شما فرض بفرمایید اسلام جایی در قرآن اشاره کرده که بردهداری حکم الهی تغییر الهی و تا ابد ده تغییر نمیکنه، همچین چیزی هیچ مسلمانی بردهداری رو جزء هسته مرکزی اسلام نمیدونه.
بسیار خوب، آقای جلال تهرانی در پایان برنامه هستیم، جنبندی شما رو هم میشنویم.
ببینید، این سوال به وجود میاد که ما، یعنی مثلا خودمون رو مسلمان میدونیم، به چه دلیل مسلمان میدونیم؟ از احکام اسلام خوشمون میاد یا ارزش های اسلام رو به عنوان ارزش های دلپذیری پذیرفتیم، براش رستگاری برای خودمون قائل هستیم؟ قاعدتا تکیه ما به ارزش هاست. وقتی ارزش ها رو میپذیریم، بعد میایم سراغ احکام در اولویت بعدی که حالا میخوایم ببینیم که چه احکامی به ما مترتب هست. این ارزش ها اگر قرار باشه که با دنیای امروز تغییر پیدا بکنه، حالا با جنگ و خونریزی، اگر در آمریکا جنگ خونریزی بوده، اتفاقا این به نظر من یک ارزش محسوب میشه، به خاطر اینکه در مورد حقوق زن ها هم با بحران خیلی شدید بوده، با مبارزات مدنی بوده. طبیعتا اگر در عالم اسلام این چیزا با جنگ خونریزی اتفاق نیفتاده و رفته رفته ملغا شده، جنبه های دیگری پیدا کرده، یعنی همون بردهداری مدرنی که ما داریم صحبتش رو میکنیم. بعد شما ایشون از 45 میلیون صحبت میکنن، من صحبت از حداقل نیمی از دنیای اسلام میکنم که 600 میلیونه، شاید 700 میلیونه که زنان دنیای اسلام هستن، اونها هم در این بردگی به سر میبرن. در حال حاضر مفهوم رو که نگاه میکنیم، شکلهای بردگی عوض میشه. یعنی اینجا یک اجتهادی من در صحبتهای آقای نیکاین دیدم. و آیا ما میتونیم یک بخشای یک سری ارزشهایی رو بگیم که با ارزشهای دنیای مدرن ما، به عنوان یک انسان دنیای مدرنی که امروز در قرن 21 داریم زندگی میکنیم، بیایم منابع ارزشیمون رو کجا بگذاریم؟ اسلام بگذاریم. اگر قراره که اسلام بگذاریم، که خب خیلی چیزها تغییر کرده، میگیم انشائی هم نبوده، پس بنابراین دیگه دلیل نمیشه که به اسلام رجوع بکنیم. چیزی نخواهد بود که ما بخوایم بهش تأثیر پیدا بکنیم برای یک رستگاری.
خیلی سپاسگزارم مهدی جلالی تهرانی و سجاد نیکایی، مهمانان این هفته تابو.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.